تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
حسین علیزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در لندن، درباره پیشنهاد انعقاد یک توافق عدم تجاوز با تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس میگوید:
ابتدا بذارید من اهمیت این خبر رو یه اشاره‌ای بکنم. ببینید، در طول این همه سالی، 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه، هرگز شاهد نبودیم که بحثی از قرارداد عدم تعرض با یک کشوری، هر کشوری باشه، مطرح شده باشه. یعنی این خبر برای اولین بار داره بیرون میاد. یعنی یک، دو، متعاقب این خبر آقای ظریف گفته که پیشنهاد ما مورد قبول طرفهای مقابل قرار نگرفته است. یعنی این حرف مردود شده. نتیجه ای که از این صحبت های زریش میرسد این که طرف های مقابل، یعنی همین کشورهای خلیج فارس، خودشون رو ای بسا در معرض توسل به زور بدانن، یعنی اقدام مقتضی رو بخواهن انجام بده و ما پیشنهاد دادیم که عدم تعرض باشه ولی اونها قبول نکردن. اینها همون اشاراتی است که شرایط وخیمی رو گزارش میدهد. و اما اینکه این خبر رو آقای ظریف مسلما قبلا ها مطرح کرده بوده، حالا خبر رو درز داده، رو کرده، در واقع به عنوان یک تاکتیک دیپلماتیک هست تا اگر کشورهای نگران هستن، مثلا عراق، مثلا لبنان، این کشورها با دست پر بروند به برادران و دوستان خود عرب خودشون بگن که خب آقا ایران که پیشنهاد عدم تعرض رو داده، شما هم از مسئله استقبال بکنید، بذار این شری که در منطقه داره بالا میگیره خاموش بشود. همچنان که آقای بن علوی وزیر خارجه عمان هم در سفر به تهران گفتش که اگر خطری اتفاق بیفتد، خطر بود و نبود هست، خطر یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه نیست.
همزمان با سفر محمد جواد ظریف به بغداد، رئیس پارلمان عراق از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خبر داد. محمد حلبوسی روز شنبه گفت: ما آماده ایم که در صورت تقاضا برای حل بحران میان واشنگتن و تهران پا در میانی کنیم. آقای حلبوسی در عین حال گفت که عراق هنوز رسما هیچ تقاضایی برای میانجیگری دریافت نکرده است. در روزهای اخیر همچنین گمانه‌زنی‌هایی در مورد امکان میانجیگری کشورهای مانند عمان و ژاپن مطرح شده بود. علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، معتقد است عراق یکی از گزینه‌های مهم برای پادرمیانی احتمالی است.
خب در واقع توانایی‌های بالقوه عراق در این ماجرا بسیار زیاده و بسیار بیشتر از نمونه‌های دیگری مثل عمان و ژاپن هست. به جهت اینکه عراق یک کشور همسایه با ایران هست، عراق کشوری است که بیش از 5000 نیروی آمریکایی داره، یکی از بزرگترین سفارتخانه‌های آمریکا رو در جهان میزبانی میکنه، روابط بسیار خوبی با آمریکا داره. ما تجربه همکاری ایران و آمریکا رو در ایجاد استقرار در عراق در طول 15 سال گذشته داشتیم. تمام حکومت‌های بعد از 2003 با همکاری و نظر مثبت مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا سر کار اومدن. نخست وزیر فعلی آقای عادل عبدالمهدی مدت زمانی رو در ایران زندگی کرده، روابط خوبی رو با ایران داره، همزمان روابط بسیار خوبی رو با آمریکایی‌ها و با طرف‌های غربی دیگر مثل فرانسوی‌ها داره و تمام این مسائل موجب میشه که در واقع عراق یک توانایی بسیار خوبی رو داشته باشه و یکی از بهترین کاندیداها برای پیشبرد این گفتگوها باشه.
از سوی دیگر، رسانه‌های کویتی به نقل از خالد الجارالله، معاون وزیر امور خارجه کویت، گزارش داده بودند که مذاکراتی بین آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به تنش در منطقه آغاز شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز یکشنبه این خبر را قویاً رد کرد و گفت هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از بیمارستان به زندان بازگردانده شده است. تغییر رحمانی، همسر این برنده 3 جایزه بین‌المللی حقوق بشر، میگوید اقدام مسئولان زندان با وجود این صورت گرفت که به تشخیص پزشکان و همزمان پزشکان معالج نرگس محمدی، وی به مراقبت پزشکی در خارج از زندان نیاز دارد. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد. نرگس محمدی به تصریح پزشکان معالج به مراقبت نیاز داشت. روند مداوای او به نقطه مناسبی نرسیده بود. مقام‌های قضایی و امنیتی مسئول سلامتی او هستند. از 3 روز پیش فشار برای بازگرداندن او به زندان آغاز شده بود. این پنج جمله خلاصه وضعیت پرونده پزشکی و حقوقی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است از زبان همسر او تقیه رحمانی بر روی فیسبوک. توضیح بیشتر تقیه رحمانی ساکن پاریس به رادیو فردا.
آخرین خبر اینه که متاسفانه علارغم درخواست پزشکان مالش که برای اینکه نرگس بیشتر در بیمارستان بمانه یا درخواست ما که مرخصی استعلاجی بدن که نرگس بیاد خانه و اونجا تحت مراقبت بیشتری قرار بگیره تا روند بهبودش، روند مداواش به جای مناسبی برسه، امروز نرگس برگرداندن به بیمارستان. از سه روز پیش فشار از این بود که نرگس برگرداندن به زندان و امروز برگرداندن به زندان. این برگرداندن روند مداوا رو ناقص کرد. نرگس در بیمارستان رحمش رو برداشتن به خاطر بیماری که از قبل داشت، آمبولیریه، و در مواقع خونریزی خیلی شدید میشد به خاطر مصرف قرص وارفارین. رحم برداشتن که لااقل جلوی این خونریزی شدید رو در دوره پرویت بگیرن. من تخصص پزشکی ندارم، به پزشکا برداشتن. ضمنی که قفسه سینهش و همچنین در ریهش یه انبوهی دیده بودن که مشکوک بودن، در حال بررسی اینا بودن که متاسفانه برگرداندنش به زندان. این آخرین اطلاع من از وضع ایشان.
نرگس محمدی در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری دیگر و مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد، حکمی که از اردیبهشت 1391 به اجرا گذاشته شد. اما 3 سال بعد اتهام همکاری با داعش هم به پرونده او افسوده شد، اتهامی که به گفته برادر او پس از مخالفت نرگس محمدی با اعدام چند زندانی سنی مذهب به او وارد شد. در پاییز 1395 قاضی صلواتی 10 سال حبس هم برای بنیانگذاری گروه لگام مخفف لغو گام به گام اعدام به مجازات او افسود. آخرین وضعیت پرونده نرگس محمدی برنده سال 2018 جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا از زبان همسر او تقیه رحمانی.
نرگس به 18 سال زندان محکوم شده که 16 سالش قابل اجراست. از اونجایی که حکم قبلی او 6 سال بوده و اون حکم کشیده و تحمل کرده، از اونجایی که این اتهاما با هم شبیه هست و یک چیز در حقیقت، یعنی اومدن دوباره به سری فعالیت ها دوباره حکم دادن که مانع از بیرون ماندنش در بیرون جامعه بشن، به لحاظ حقوقی اینا قابل تجمیعه. وکیلم اینجا قابل تجمیعه، دیوانم تشخیص داده قابل تجمیعه، ولی قاضی پرونده معتقد این تجمیع نیست. تا الان ایشان مشغول گذراندن اون حکم 10 سال است. یک مشخص سلام قبلش بوده که اون تمام شده. پزشکی قانونی و حتی مقامات زندان و دکترای زندان معتقدن نرگس با توجه به بیماری که داره باید از زندان آزاد بشه. با تکیه به فرونده حقوقی، وکیل معتقد است که نرگس با توجه به تجمیع و تحمل به اصطلاح یک سوم کیفر خودش مستحق آزادی مشروط است. ظاهرا وزارت اطلاعات میگوید دادستانی موافقه مرخصی نرگس نیست، چون این چند سال فقط یک بار اومده مرخصی، اونم 3 روز. از یک طرف ما میبینیم مقاومت میشه، حتی مرخصی نمیدن و حتی بیمارستان میره در ازایی که ببرنش مدت خانه برای مداوا، بازم برمیگرده به زندان. از یک طرف دیگر خب به لحاظ حقوقی میگن دیوان عالی تایید کرده است که نرگس باید تجمیع حکم بشه و اگر این انجام بگیرد آزاد میشه، ولی قاضی پرونده موافق نیست.
به هر حال نه نظر مساعد پزشکان زندان و همزمان پزشکان معالج او سبب آزادی مشروط نرگس محمدی شده است و نه نظر حقوقی دیوان عالی کشور قاضی پرونده را مجاب کرده است که این برنده سال 2011 جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد را به طور مشروط هم که شده آزاد کند. حالا تقیه رحمانی با پیش کشیدن حق شهروندی همسرش نرگس محمدی از مسئولان قضایی و حکومتی ایران می‌خواهد که لااقل به دلیل لزوم مراقبت پزشکی این برنده سال 2009 جایزه ایتالیایی تغییر برای برابری الکساندر لانگر مشمول آزادی مشروط شود.
خیلی سریع جا اینجور فعالان رسان زندان نیست، ولی از این طرف لازم تن دادن به همون روند حقوقی که کتبا خودشان نوشتن. اگر نرگس بلاز حقوقی شامل آزادی مشروط میشه باید آزادش کنن. و از یه طرف دیگه خیلی مهمتره برای ما، لااقل برای زندان کشیدن، زندانی باید سالم باشه، سلامت داشته باشه. حتی وقتی که ما به بیمارستان منتقل میکنیم باید هزینه درمان خود ما بدیم، ولی سختی برای اینکه زندانی لااقل مدت مناسبی در بیمارستان باشه تا سالم بدون زندان بکشه، این سختگیری اصلا غیر قابل توجیه. یه نوع انتقام گرفتن از یک متهم طرفدار حقوق بشر.
نه این خواستهای خانواده در سالهای گذشته سبب آزادی مشروط نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح شده است، نه درخواستهای متعدد نهادهایی مثل عفو بین الملل، فدراسیون جهانی جامعه های دفاع از حقوق بشر یا سازمان دیدبان حقوق بشر، و نه طوفان توییتری بیش از 100 هزار حامی آزادی نرگس محمدی با هشتگ فری نرگس در سال 1395.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده اخبار 23:30 ایران.